قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، ارواحنا فدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف والا و ارزشمند قرآن، صلواتی جلی عنایت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز روز سوم این انجمن مقدس و ارزشمند است و موضوع بحث ما مسئله پایگاه‌های تمدن بشری بود. در دو روز گذشته دو مطلب رو دنبال کردیم. مطلب اول این بود که به طور کلی از شعبه تمدن آغاز شد و اصطلاح مسجد را به خودش گرفت و مسجد الحرام در عقاید ما مسلمان‌ها مخصوصاً از یک ارزش والا برخوردار. بعد از مسجد الحرام مسجد قبا ساخته شد در مدینه و سبب تحول شد و این سیر ادامه پیدا کرد تا الان. مطلب دوم این بود که هنر وقتی با اعتقاد آمیخته شد میتواند استقلال جامعه رو به وجود بیاره و اسلام میخواد در قالب هنر اون چرا که انسانها از آزادی فکر و اندیشه، ذوق و سلیقه، اعتبار و تمدن دارن به مرحله اجرا بیاره، که دیروز مفصل صحبت کردیم درباره معماری و نقش معماری اسلامی در پیشبرد ارزش‌های جوامع مسلمان. حالا بحث‌های زیادی داره، ما فرصتمون اونقدر نیست که به صورت دقیق و جزئی حتی وارد این مسائل بشیم. اما در بحث امروز به دنبال آیه‌ای که بخشی از او را در آغاز بحثم خواندم و در سوره مبارکه حج این آیه آمده، آیه 40 سوره حج، خدا می فرموید: الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اونهایی که از مکه رانده شدن گناهشون چی بود؟ این بود که اینا گفتن ما پرورش دهندمون الله، ما تربیت شده مکتب توحید هستیم و روی همین جهت دشمنانی که نمیخواستن مکتب توحید را بپذیرند دست به دست هم دادند و مسلمان‌ها را وادار کردند که از مکه هجرت کنند و برند برای مدینه. این عبارت که امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند الحمدلله الذی جعل اعداءنا حمقا، خدا رو شکر می‌کنیم که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داد. یعنی فکر می‌کردند که حالا اگر فشار آوردن و سبب شدن که مسلمان‌ها مکه را ترک کنند پیروز شدند، تونستند اسلام رو در هم بکوبند، غافل از اینکه خود همین کار عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، باعث شد نه تنها اسلام عقب نشینی نکنه بلکه به این نتیجه برسد که علم تکن ارض الله واسعتون و تهاجرون فیها، اگه دیدی در یه جا نمیشه کار کرد آیا جای دیگه نمیشد کار بکنی؟ و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. مسئله هجرت مطرح شد و مهاجرین رو شروع کردن به امر پیغمبر گروه گروه از مدینه برن بیرون. روزهای اول همه ناراحت بودن، اما وقتی جعفر و یارانش رسیدن حبشه و مشرکین فهمیدن که اینا رفتن اونجا، از راه آبم رفتن، از راه دریا رفتن و رسیدن حبشه، در اونجا یک حاکم تقریبا میشه گفت زمیندار وجود داشت، مسیحی بود اما مسیحی متعصب نبود. تو شهر وقتی که جعفر و یارانش وارد شدن، مشرکین آمدن پروی نجاشی و گفتن که اینا رو ما بیرونشون کردیم، اومدن اینجا کشور شما رو هم میریزن به هم. دستور داد آمدن باشون بحث کرد که دیدید و شنیدید، نمیخوام همه جزئیاتش رو بگم، باعث شدن خود مشرکین که نجاشی مسلمانها رو بشناسه و وقتی نام عیسی و مریم رو شنید تکان خورد. گفت این اسمها رو از کجا تو بلدی؟ گفت اینا چیزایی هستن که در قرآنی که بر پیغمبر ما نازل شده هست. پیغمبر ما هم مثل موسی مثل عیسی از جانب خدا آمده. گفت بخوان آیات مربوط به خاکی مریم را شروع کرد خواندن و آیاتی از سوره مبارکه مریم را. نجاشی روشو کرد به مشرکین گفت اگه تمام کوهای عالم طلا بشه و به من بدید برای اینکه اینا رو در اختیار شما بگذارم امکان نداره، برید آزادی هر چی میخواید در اینجا تبلیغ کنید. خودش هم مسلمان شد و سبب شد حبشه رو به اسلام بیاره. از اون طرف پیغمبر آمدن مدینه و با طرح مسجد قبا و ماندن در مدینه بعد از یه فاصله کوتاه کار به جایی رسید که میبینید حرکت کردن برای فتح مکه و تونستن قدرت عظیمی رو حرکت بدن برای اینکه مکه رو در دست بگیرن، کعبه در اختیارشون قرار بگیره، شهر مکه شد پایگاه اصلی اسلام مدینه شد، سکوی پرتاب اسلام. اینا نمیدونستن. همیشه همینطور دشمن فکر میکند میتونه ضربه بزنه در حالی که ناخواسته خودش داره زمینه رشد رو فراهم میکنه. در این آیه میفرماید غیر از این که اینا میگفتند خدا و پروردگار ما الله، ما مکتبی به نام مکتب توحید پرورشمون داده، که چیز دیگری میگفتند اخرجو من دیارهم، بیرونشون کرد. اما برای این که مسلمانها به غرور کشیده نشند، خدا چند تا قانون گذاشت. یکیش اینجاست، فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. اگر شما میبینید به قدرت رسیده اید، این مال شما نیست. اگر خدا مکر و حیله و دشمنی و کینه توزی دشمن رو از سر شما برطرف نمی کرد، بعضی از دشمنان شما با بعض دیگه دست به دست هم می دادن و تمام پایگاه های عبادی شما را ویران می کردن. دقت کنید روی این نکته. خدا اینجا نمیگه که اگر دشمنان به وسیله خدا دفع نمی شدن مسجد را فقط از بین می بردن. میگه اونها که کافرند و مشرک نه مکه را می خواهند، نه مسجد را می خواهند، نه کلیسا را می خواهند، نه کنیته رو میخوان، نه آتشکده رو میخوان، اصلا نمیخوان بتکده هم باشن. بله؟ وقتی ابرهه در سال معروفی که به عام الفیل مطرح شد و مشهور شد اومد مکه، برای چی آمد؟ اومد کعبه نباشد، اصلا میخوان کعبه رو خراب کنم. بله؟ هدفش این نبود که چرا مردم میرن دور کعبه طواف میکنن. اومد یک مسجد ساخت در مقابل کعبه و گفت بیاید اینجا عبادت کنی. مگه نمیخواید عبادت کنی؟ بیاید میترم. خداست که داره اینا حمایت میکنه و ارتش ابراهیم رو در هم میکوبند. علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. برید ببینید قبل از شما ابرهه میخواست کعبه رو خراب کند، ما اینو نابودشون کردیم. اگر خدا کمک نمیکرد اینا کعبه رو خراب میکردن. یکی یکی اسم میاره لخدمت صوامع. صوامع جمع صومعه است. صومعه به اصطلاح فارسی دیر بهش گفته میشه، که دیر راهب شنیدید؟ دیر راهب نصرانی یه جایی مثل مسجد محل عبادت بوده. اونهایی که رفتن از راه زمین ترکیه وقتی میرسن به عرفا، در شهر عرفای ترکیه یه جایی هست به نام رأس الحسین، خیلی دیدنیه. از زمین اگر بخواید مسافرت کنید برای سوریه جاهای دیدنی خوبی داره. حالا از من بشنوید و بدون این که به کسی بگید، بله، برید همسایه‌ها و خویش و قوم‌ها رو خبر کنید و یک قطار را بندازید، به کسی نگید، یک قطار را بندازید و زمینی برید برای سوریه. این که میگم به کسی نگید، برای اینه که ما تا میایم یه حرکت بکنیم میبینیم که اونی که دیگه جا میمونه فقط خودمونیم، بقیه همه را افتاده از لب. واقعا دیدنیه، زمینی سختی داره، اذیت میشادن، اما جاهاش و دیدنیهاش بسیار اثرگذاره. وقتی میرسید تو شهر اروپا و میگید میخوام برم رأس الحسین، میارندتون بغل یه دیریز از ساختمانهای قدیمی، یه ناقوس بزرگ روشه. وقتی وارد میشید یه حیاتیه، پله میخوره میره پایین و اون طرف بالا دوباره پله میخوره به طرف بالا، یه ایوانی، گوشه ایوان یه ذریح الان درست کردن، داخل این ذریح یه سنگی گذاشتن، خودش این عظمتیه. نمیخوام اینجا زیاد طولش بدم، اما نکته حیفم بیاد به خاطر اینکه ماه محرمه و ارتباط داره با ماه محرم این قضیه که میخوام بگم. اینجا جاییست که وقتی اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه را می آوردن به طرف شام، سر راه رسیدن به این دیر. یه راهب بود، یک کشیش مسیحی و یک راهبی که راهب به کسی میگن که به حساب ترک دنیا کرده و میخواد به قول خودمون آخرت طلبی بکنه، انزوا طلب. اومدن اینجا و شب رو ماندند و راهب با سر بریده امام حسین صحبت کرد. یکی از جاهایی که ما در تاریخمون ثبت کردیم که سر بریده امام حسین حرف زد و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی را گفت. اینجا جاییست که سر مطهر امام حسین را راه روی تکه سنگی گذاشت و گلاب شست و باش صحبت کرد و از معجزه های بزرگ امروز دنیا اینه که هر سال، نه یک سال فقط، هر سال روز اول محرم که شروع میشه از چپ این سنگ شروع میکنه آرام آرام رنگ این سنگ رنگ خون پیدا میکنه، مثل اینکه خون از تو زمین بجوشه بیاد تو این سنگ. تا میرسه روز عاشورا تمام این قطعه سنگ میشه خونی، رنگش کامل رنگ خون میشه. از روز 11 محرم آرام آرام مثل یه استکانی که فرض کنید شما برمیدارید هم میزنید و مواد دیدرش بعد یواش یواش تهنشین بشه، شروع میکنه این خون آروم آروم دوباره تهنشین شدن. گاهی تا 2-3 ماه طول میکشه تا دوباره این سنگ به حالت اولی در میاد. هر سال هم یه اتفاق میفته و اونایی که میخوان حق رو بشناسن بد نیست یه برنامه ریزی بکنن بعد از ماه محرم برن ببینن این سنگ کارش چیه. هر سال داره به مردم میگه عاشورا هنوز زنده است. یه دیر صومعه است، جایی بود که مسیحی ها میرفتن درش عبادت میکردن و مثل کلیسا بود، اما بیشتر برای کسانی بود که ترک دنیا کردن. صوامع و بیع در مقابلش اون جاهایی است که یهودی ها میرن درش عبادت میکنن، کلیساهایی که یهودی ها میرن درش انجام مراسم مذهبی دارن، در فارسی بهش میگیم کنیسه. و صلواتون اینا هر جایی که یاد خدا درش باشه و درود بر خدا فرستاده بشه رو خراب میکردن. بعد اسم میاره و مساجد و مسجدا رو خراب میکردن. کدوم مسجدا و مراکز عبادی را؟ یذکر فی اسم الله کثیرا، هر جا اسم خدا میمد اگه خدا کمک نمی کرد اینا همه شو خراب می کردن. باور کنید اینو جدی میگم، خدا لعنت کنه وهابی ها رو، اگر خدا کمک نمی کرد اینا حتی مکه را هم از کعبه خالی می کرد. اینا میگذاشتن مسجد النبی بمونه، اگه مسجد النبی رو نگه داشتن نه به خاطر مسجد النبی بودنشه، نه حتی به خاطر پیغمبرشه، چون ابوبکر و عمر رو معتقدن که این قبر گذاشته شده و تو این ذریح و بقعه هست، اینا به خاطر ابوبکر و عمر چه هنوز دست به خراب کردن نزدن. و اینا شما میبینید از مسجد النبی تا بقیع چقدر راهه، تو بقیع همه چیز اینا خراب کرد. سبع مساجد شما اونایی که مشرف شدید مکه بردنتون، مسجد فاطمه زهرا، مسجد امیرالمومنین، چند تا مسجد رو اینا از این هفت تا مسجدی که پرو هم بود، مسجد عمر و ابوبکر و عثمانش رو نگه داشتن، مسجد امیرالمومنین و فاطمه زهرا و سلمانش رو خراب کردن، طوری که یه دیوار فقط شما ازش می‌بینید. اینا با مسجد مخالفن. اگه میان میرن حرم امام هشتم بم میگذارن، اگه میرن سامرا رو متلاشی میکنن، خیال میکنید که از کجا ریشه گرفته؟ از همینی که اینا به این نتیجه رسیدن که پایگاه های مذهبی در بین مردم میتونن حرکت تولید کنن، میتونن وسیله آگاهی مردم بشن. یذکرو فیها اسم الله کثیرا، یعنی تو این مکانی که ما حالا گفتیم تا مکان نباشه نمیشه توش کار پرهنگی کرد، اینا اومدن دیدن آقا دارن از اطراف و اکناف ساختمان میسازن، میان توش عبادت میکنن، گفتن باید این عبادتگاه ها را خراب کنیم و از بین ببریم. دنبال آیه ببینید چی میفرماید. میفرماید ولینصرن الله من ینصره ان الله القوی عظیم. اما اینا باید بدونن که خدا هر که خدا را یاری کند یاریش میکنه. اگر اینا با خدا دشمنی کنند خدا رهاشون نمیکنه. اما شما هم دست از یاری خدا بر ندارید، یعنی فکر نکنید که خب آخه ما چیکار کنیم، دستمون که به جایی نمیرسیم. الان شما میبینید خدا باز لعنت کنه یهودی ها را، اسرائیلی ها را، لبه تند و تیز حمله های خودش رو به چی گذاشتن؟ اینکه ما باید بیت المقدس رو خراب کنیم، مسجد الاقصا رو باید خراب کنیم، که دیروز اشاره کردم گفتم این مسجد الاقصایی که شما تو تلویزیون میبینید یه گنبد زرد بارون روشه، بله این بیت المقدس نیست، شاید حدود تقریبا 1000 متر با بیت المقدس واقعی و محل ولادت حضرت عیسی و بیت اللحم و اونا فاصله دارد. اما اینا به این نتیجه رسیدن ذهن مردم رو بیارن از این ور مشغول کنن، از اون طرف تا زیر دارن نقل میزنن میرن جلو. حفاری هایی رو اخیراً اسرائیلی ها انجام دادن طوری که از زیر زمین کار دارن میکنن. من فکریم تو سایت های اینترنتی دارن مطرح میکنن این قضیه رو. اسرائیلی ها برای اینکه بتونن به نتیجه کارشون برسن، اولین قدمی که برداشتن این بود که اون مسجد رو بسازن، مردم آروم آروم اینجا رها کنن، خودش خراب بشه و از بین بره. بعد شروع کردن اطرافش رو ساختمان کردن که این در وسط اینجا محبوس بشه، دورش رو بلوک گذاشتن کسی نبینه، از زیر نقل زدن و زیر رو دارن تخریب میکنن که یک جان مسجد رو چکا کنن، خرابش کنن. خدا تا حالا نفاذه و الان بدجنسان بناشون به نابودی بیت المقدسه، برای اون که خودشون ادعا میکنن که آقا اینجا اول مال موسی بوده، بعد مال عیسی شده، بعد مال مسلمان ها. یعنی مسئله اسرائیل و بنی اسرائیل و بیت المقدس و کوه طور و سینا رو چکار میکنن؟ سرای سینا رو از افتخارات خودشون میدونن، ولی هر وقت میخوان یه حمله بکنن علیه مسلمان ها میگن مسجد الاقصا رو خراب میکنید، یه شر به پا میکنن، بعد یه مقداری دعوان میشه، درگیری میشه، کشته میدن، کشته میسونن، دوباره یه چند وقت آرام میشه، از نو شروع میکنن. خدا میفرماید ولینصرن الله من ینصره، اگر کسی خدا رو یاری کرد خدا هم یاریش میکند. ان الله لقوی عزیز، خدا هم قدرتشو داره و هم توانمنده برای نابودی دشمنی. خب ما چی میخوایم از این نتیجه بگیریم؟ از این بحث میخوایم بگیم که اگر ما بخوایم تمدن در جامعه به وجود بیاریم، جامعه رو متحول بکنیم، اول باید یه جان رو داشته باشیم که مردم رو بتونیم جذب کنیم. حالا بیاید یه مقدار جلوتر، میبینید قضیه محرم و عاشورا از همین امتیاز برخورداره. اولین کسانی که جلسه گرفتن برای امام حسین کیا بودن؟ خود حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها. جلسه اول کجا تشکیل شد؟ حالا این مسیریه که از کربلا دارن میرن تا شام، باید اهل بیت ابا عبدالله دنبالش بیان، چون بنا این خبر داغ را بردارن ببرن تو مردم. مردم که خبر ندارن، مردمی که اطلاع پیدا نکردن چه شده را آگاه کنن و باعث سقوط حکومت یزید بشن. اگه این کار نمیشد، اگه مسئله اسارت به معنای ظاهری به وجود نمی آمد، شاید اینا همونجا مسئله کربلا رو برای همیشه میبستن و از بینش میبردن، نمیگذاشتن کسی با خبر بشه. حماقتشون باعث شد اهل بیت حرکت بدن و شنیدی 40 منزل. این بابت اخراق، یعنی اینقدر جا به جا وایسادن و توقف کردن که گویی 40 دونه توقفگاه انگار در راه بود، نه واقعا 40 توقفگاه باشه. زیاد وایسادن، یکیش همین دیر راهده بود. در جاهای مختلف اینا توقف کردن، سخنرانی کردن، مردم رو آگاه کردن. وسیله شون چی بود؟ سرهای بریده بود که خود دشمن به نیزه زده بود، مردم بدن سرهای بریده رو ببینن. امام حسین رو باید معرفی کرد، امام سجاد چون رو بیاد سخنرانی کردن. تو کوفه وارد میشن، مشهور عیش و نوش و بزن و بکوب و برقص میشن. تو همون بحران حضرت زینب یه سخنرانی میکنن و کوفه رو علیه عبید الله ابن زیاد چکار میکنن؟ میشورونن. ساده نبود. میان شام، مردم را یزید جمع میکنه برای اینکه به خودش فخر کنه که ببینید من اینا رو کشتم. تو مسجد اموی شام یه سخنرانی امام سجاد میکنن، خطبه ای که خوندن بلای به سر یزید آوردن که عباشو کشید رو سرش، از در مخفیه مسجد فرار کرد رفت تو قصر. از کجا مردم آگاه میشن؟ وقتی بنا شد میخوان تو شام نشون بدن قدرت اسلام را، یزید گفت که چه بکنم که جبران کرده باشم؟ امام سجاد فرمودن اجازه بده ما برای شهدامون جلسه بگیریم. به خیال جانا اینا میشنن اونجا، میزنن به پیشونشون، گریه میکنن، مردم هم میاد خدا بیامرزدش، خدا پدر و مادر دونو بیامرزد، بلند میشن میرن. یه جلسه گرفتن زنانه، یه جلسه گرفتن مردانه. تو جلسه مردانه امام سجاد شروع کردن برای مردم سخنرانی کردن، هر دسته میبدن مینشستن، میدونید چه حادثه ای در کربلا اتفاق افتاد؟ نه، براشون میگفتن. حضرت زینب میمدن میدیدن زنها نشستن، جمعیتی شد، سوال میکردن شما در خانه و زندگیتون امنیت دارید، آسایش دارید؟ کسی کارتون نداره، به ما شلاق زدن، به ما اذیت کردن، ما رو روی خار مغیلان دواندن، شروع کردن بیان کردن. یک باره یزید دید شام علیهش داره بسیج میشه، مجبور شد اهل بیت رو برگردونه مدینه. اومدن مدینه، بدتر شد. خازه مردم متوجه شدن که یزید چه جنایتی کرده، جمع شدن، قیام توابین رو راه انداختن، قوایی به راه افتاد، دوباره مجبور شد نرو بکشن و بیارید شام. اونه که رفتید شام با مستقیر رو دیدید، خیلی از یاران پیغمبر کجا دفنن؟ تو شام. اینا اومدن مدینه و دوباره برشون گردوندن. اگر شما میبینید حرم حضرت زینب سلام الله علیها در شامه، به خاطر اینه که اینا اومدن مدینه و دوباره برشون گردوندن در شام و اونجا از دنیا رفتن. این مصیبت بود، اما باورشون نمی آمد که یه روزی برسه 1400 سال بعد از اون واقعه و فاجعه کار به جایی برسد که مردم از اطراف دنیا بیان برن تا حرم حضرت زینب و اون حضرت رو زیارت کنن. باورشون نمی آمد که یه دختر 3 ساله اینقدر بتونه رو مردم اثر بگذاره که وقتی صدای زجه مردم رو تو حرم حضرت رقیه آدم می شنوه، تکان می خوره که تو یک مرکز کفر و شرک. اون موقع خدا می خواست یه همچه پایگاهی به وجود بیاد و به وسیله این دو تا حرم بزرگ و در کنارش اخیراً حرم حضرت زینب بساط، عرض کنم که سکینه خاتون سلام الله علیها، کل سوریه تحت تأثیر قرار بگیره و بسیاری از اینا تبدیل بشن به شیعه علوی. ریشش از همین جاست. اونایی که شیعه علوی شدن در شام و در عرض کنم که سوریه، منشأش کجا بود؟ یه پایگاه مذهبی بود. از این مکانها استفاده شد. حتی اگه ما بگیم آقا بیاید روزه، بیاید مسجد، بیاید نمیدونم جلسه فاتحه، برای چی میگیم؟ برای اینکه روشنگری در اینجاها میشه انجام بگیم. مرحله پس سوممون مسئله بهره برداری از امکانات به وجود آمده برای گسترش و توسعه فرهنگ واقعی. حالا اگر خدا توفیق میداد در بحثای بعدیمون نشون میدید نمونه های خیلی جالبی از عملیاتی که در این موقعیت ها انجام شد و موفقیت هایی که در تغییر تمدن اسلام به دست آورد، چون بلد بود از کجا باید شروع کنه، چجور باید ادامه بده و به کجا میخواد مردم را ببره. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق بده از اون چه که دین برای ما عرضه کرده به نحوی که شایسته دین بهره برداری بکنیم. السلام علیک یا مظلوم.